أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب معلمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقضهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين. فخذ لي في قضائك فبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخيرا ما عجلت. مصدر توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این قسمت از دعا از خدای متعال طلب میکنند که خدایا برای من در قضایت خیر را تحقق بخش و در مقدراتت برکت عنایت کن، به گونه ای که دوست نداشته باشم آنچه را که تأخیر می اندازی زود تحقق پیدا بکنه و آنچه را که زود محققش می کنی تأخیر بیفته. در یکی دو بحث ما از کندیم که امام علیه السلام اول ما متوجه دو حقیقت توحیدی در عالم میکنند که از مسائل مهم قرآن و سنت است. که از مسائل اعتقادی مذهب اهل بیت علیهم السلام به شما می آید و در ضمن ما را متوجه حقیقت دیگری که آن مختار بودن انسان است و نظام آفرینش می کند که مسئله مهم این است که ما هم قائل به قضا و قدر الهی باشیم در عالم و هم به مختار بودن انسان، که این حقیقت فقط در تعالیم دقیق قرآن و معارف عمیق اهل بیت علیهم السلام بیان شده است. که وقتی این اعتقاد رو داشته باشیم و بر اساس این اعتقاد حرکت بکنیم و خودمون را وفق بدهیم به آن مقدراتی که خدای متعال برای ما خواسته است. خدای متعال برای انسان عنایت‌های گوناگونی را رقم می‌زند. این اجمال بحث این فرازی که به طور کامل بیان شد و ترجمه شد. البته اعتقاد به قضا و قدر و این که ما در تحت قضا و قدر تشریعی خدای متعال قرار بگیریم و آثاری در آن مترتب میشه، محدود به آنچه که در اینجا امام علیه السلام فرمود است نیست. اینجا حضرت یک اثر اصلی و مهم را بر چنین اعتقاد و بینشی مترتب میکنند. در روایات به این مباحث به طور دقیق پرداخته شده که اجمال مسئله این می شود که در نظام تکوین، یعنی اونچاره که تحقق خارجی پیدا می کنه، خدای متعال همواره زمامدار امور همه موجودات هست، از اول وجودشون تا آخر وجودشون، و هر موجودی هم برای وجودش و شؤون وجودش یک اندازه های معینی داره. این اندازه ها را اصطلاحا میگن قدر. تحقق این اندازه ها رو میگن مرحله قضا. انسان علاوه بر چنین امری یک قضا و قدر تشریعی هم داره، یعنی این که در حیطه اختیارش خدای متعال قوانینی را برای اهداف معین و عالی تشریع فرموده. این قوانین چارچوبه هایی داره، چارچوبه هاش می شود قدر تشریعی که اون محدوده را گفتیم قدر، اندازه. نماز یک چارچوبه ای داره. در این حال که شما در شهرتون هستید این گونه نماز بخونید، سالم هستید، آب در دسترستون هست، باید وضو بگیر و به طور کامل نماز بخونید. اگر خدای نکرده کسی مریض شد، اندازش عوض میشه، تیمم بگیره. اگر مسافر شد، اندازش عوض میشه. این شروط عبادات و همینطور معاملات، هر چیزی که به حال در حیطه شرع از عقود و ایقاعات و عبادات و اینها تحقق پیدا میکنه، یک شروطی داره. اینا میشه مقدرات تشریع. و ایجابش از ناحیه خدای متعال که امر شده، این می شود قضای تشریعی. انسان در نظام آفرینش از قضای تکوینی خدا نمیتواند خارج بشود. این به طور مسلم است، چون زمام امور همه موجودات و از جمله انسان با اختیار و قدرت و همش تحت قدرت الهی و زمامداری خدا. منتها با اختیاری که دارد میتواند بعضی از مقدرات تکوینیش رو جابجا بکنه. نه همشون. در اون میل به تغذیه گذارده شده گرسنگی و میل به رفع گرسنگی، این اصل مسلمه که برای حیات مادی این لازمه. اما چگونه این میل ارضا بشه، این دیگه دست خود انسانه. یه وقت با یک غذای پرحجم، هم نظر کمی هم نظر کیفی، یه وقت از جهت پرحجم از نظر کمی، کمحجم از نظر کیفی، هیچ ویتامینی خیلی نداره، با آبدوغ کسی شکمش رو سیر بکنه. یا نه از نظر کمی هم کمحجم باشه. این جا به جایی امور در امورات تکوینی به رضا خود انسانه. عمرش همین چنینه، یه مدت زمانی رو برای انسان مقدر کردن توی عالم باشه، یه دستوراتی هم فرمودن که این دستورات انجام بشه زمینه برای طول عمره. اما اصل مردن یکی از اصول ثابت این عالمه، مقضی حتمی خدا. انسان همه شرایط صحت هم بتواند پیاده بکنه، همه دستورات شرع مقدس رو برای طول عمر، اما بالاخره باید بمیره. خلق الموت و الحیات، موت رو هم خدا آفریده، پس موت از مقدراته. نحن قدرنا بینکم الموت، رو تقدیر کردیم. خب این رابطه انسان در نظام به حال تکوین، اموری که بهش میرسه، به طور مثال از کنیم دیگه هر چیزی که ما باهاش مواجه هستیم از امور تکوینی دیگه، اینو 200 حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اما نسبت به قضا و قدر تشریعی میتواند انسان در برابرش بیسته. دینی که خدا مقدر کرده و تشریع کرده است اون رو سراغش نره، میتواند به اندازه معین سراغش بره. پس نظام تکوین یه حسابی داره نسبت به انسان و نظام تشریعی حساب دیگری داره. البته هر کدامی که انسان بره یه لوازمی داره دیگه، انسان زیاد بخوره یه لوازمی داره، کم بخوره یه لوازمی داره، هر دو سیر شدن رو به دنبال داره. منتها هر کدام یه لوازمی هم داره که در نظام اسباب بهش مترتب میشه. نسبت به بی‌اعتنایی به نظام قضا و قدر تشریعی همین چنینه، کسی به دین الهی برسه و آن را عمدن نپذیرد یه لوازمی داره. اما بحث این است که انسان میتواند تحت این خلاصه قانون الهی نره. خب اگر کسی این نظام تکوین را از جانب خدای متعال معتقد شد و به نظام قضا و قدر تشریعی هم ملتزم شد، دین الهی را تا اندازه‌ای که توانست عمل کرد، یک آثاری را خدای متعال مقدر کرده که بر عمل به این وظائف مترتب بکنه، اون آثار روحیه. آثار روحی که بر انجام این وظائف مترتب میشه در حقیقت بینش انسان را نسبت به نظام تکوین عمیق‌تر میکنه. حالتهای نفسانی انسان را در برخوردش با امور تکوینی تغییر میده. امام علیه السلام در این فراز از دعا اون حالتهای انسان را در مواجه شدن با مقدرات تکوینی خدای متعال بیان میکنند که اینها مطلوب است. انسان مؤمن بعد از این مراحل این حالت ها رو پیدا بکنه. خب انسان حرکت میکنه برای کسب روزی، خدا مقدمات رو در انسان قرار داده، قدرت، فکر، مشورت با دیگران. با این دیدگاه که خدا زمانداره امور انسانه و این زمینه ها رو هم خدا در ما قرار داده، ما با اتکای به خدا حرکت بکنیم. آیا چنین کسی روزی رسان رو خودش میدانه؟ نه دیگه. چنین انسان مؤمنی خودش رو فقط در ردیف مهیا کردن مقدمات کار میبینه. با این حرکت روزی رسان رو خدا میدونه. خب توقع ظاهری من در این حرکت این است که وقتی که آمدم اول صبح مغازه رو باز کردم، یه مشتری های خلاصه ناب گیرم بیا. این روند ظاهری حرکت دنیایی است، اما ممکن است دست رو دست گذاردم تا شب یک مشتری هم نمیاد. اینجا چه حالتی داره؟ آیا حالت برآشفتگی پیدا میکنم؟ بابا این چی شد؟ این هم دنیا شد، این هم زندگی شد، این هم شانس که ما داریم. نکنید این اعتراضات در نفس گاهی در زبان هم میاد، برای همگان، برای مؤمنی. خب یه مدتی اگر ادامه دادن همین روند رو، با البته توکل به خدا، یه مرتبه یه مشتری خدا میاره که جبران میکنه همه اینها رو، یه حالت انبساط رو پیدا میشه. اون ناراحتی که پیدا کردم جبران میکنه. اینجا هم باز من روند ظاهری رو پیش میگیرم، میگم خوب فکر کردیم ما، اما غافل از این که بابا همه امور به دست خدا هست. خدا میخواد تو این تحولات حال منو نسبت به خودش و نظام تکوینی که برام ردیف کرده خلاصه امتحان بکنه. عجله نکنم. یکی از کارهای ظاهری و حالات ظاهری انسان عجله. خلق الانسان من عجل. که دوست داره به طور طبیعی وقتی یک کاری رو کرد بلافاصله به نتیجه برسه، دیگه عاقبت اندیشی هم نمیکنه. انسان عجوب این چنینه که نکنه یه آسیبهایی داشته باشه این حرکتش، ممکنه هر کارم مشکلاتی داشته باشه، همه شرایطش رو فراهم نکردن. یک فعالیت ظاهری میکنم زودی میخوام نتیجه ببینم، مثل بچه ها نوعا اینجنینه. بچه کم توقعه، همین که میاد پیش پدر مادرش میخواد بده، حالا هر طور که مخواد باشه، یه فکر کنه اون داره یا نداره، این چیز به نفعشه یا نه. یه چیزی در باطنش اومده خواستن و اونم زودی میخواد و اون نتیجه هم میخواد. اما خب خواستن انسان فکرش باز بشه در روند این عالم. انسان مؤمن اون کسیست که فکرش بازه، بینشش وسیعه، جلوپاشو فقط نگاه نمیکنه، نه در حرکات مادیش نه در حرکات معنویش. خب من یه تحصیل رو فهمیدم که وظیفم، خب یه اهدافی هم در نظر دارم، خیلی خوب عجله میکنم، خیلی میکنم الان باید به اون اهداف بالا برسم، شرح حال علما هم میخونم، نم این عالم چقدر برجسته، تخیل میکنم که اون شبه اول اینطور شده، میخوام یه لفظ شیخ امثالی بشم، اندامه طباطبایی بشم، امام بشم، میرم نشون یه دفعه سال اول سال دوم از کار سرد میشم. این به خاطر عجله که خوب ردیف نکردم امور این عالم رو. به هر حال یک مطلبی رو در نظر گرفتم، هدف بالایی رو در نظر گرفتم، خوبه، منتها شرایطش رو درست ردیف نکردم. کسی که معتقد به نظام قضا و قدر است، موجودات این عالم رو با همه شرایطش می‌بینه، فقط انجام کار و رسیدن به هدف رو نگاه نمی‌کنه، انجام کار با شرایطش، با کارگر، با کننده‌اش، با موانع بیرونی، با ارتباط با خدا، همه اینا باید در نظر گرفته بشه. خب اگر انسان این بینش رو پیدا بکنه که رسیدن انسان به اموری که در تحت اختیارشه، اینها چه شرایط خلاصه گوناگونی داره، ما معمولی اون مقداری که فکرمون به کار میفته فکر بکنیم، در هر امری شرایطش رو فراهم بکنیم، به موانعش هم توجه بکنیم، اون شرایط رو در حد توانمون تهیه کنیم، موانع رو هم در حد توان کنار بزنیم. اگر فکرمون به تنهایی نرسید مشورت بکنیم، خود مشورت هم استفاده از عقل جمعی جزء مقدرات انسانه که ما امسل و شابر هم فلعن و امره هم شورا بینه هم و همیتون و همراه این دو همراه توکل به خودم اتا خودم مستقل در حرکت ندانم. فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینا باید انسان مؤمنه ها، معنای توکلم به این نیست که من حرکت کردم با اتکای به خدا به نتیجه قطعا برسم. معنای توکل اعتماد به خداست. خدا عالم و حکیم و قادره، از من حرکت خواسته، اما رسیدن به نتیجه دیگه برای اوه. و خودش هم فرموده به هر حال ما انسان مؤمن رو لنگ نمیزنیم. این مثلا هم باید توجه داشته باشیم. انسان مؤمنی که بخواد ارتباطش با ما حفظ بشه تأییدش میکنیم. خب اگر انسان با این دیدگاه در زندگانی دنیایی چه نسبت به امور دنیاییش چه نسبت به امور معنویش حرکت کرد، وقت اینطور میشه حتی لا احب تعجیل مؤخر، به گونه ای من بشم خدا یا دوست نداشته باشم آنچرا که تو تأخیر انداختی سریع انجام بشه، چون امور عالم رو با این اسباب و شرایط اختیاری و غیر اختیاری ما به دست حکیم مطلق دادیم. حکیم مطلق میداند که در این زمان انسان به این مکنت مالی برسه. اگر اینطور بود دیگه انسان با آسایش حرکت میکنه، در این زمان به علم برسه. خب فلان عالم حرکت خودشو میکنه تا جایی که میتونه، میبینه این حرکتش موفقیت آمیز نبود، متوجه میشه باید یه حرکت دیگری هم بکن و اون توسل به خدا، تضرع به خدا. خب این هم به کار بست، با صدق نیت یه مطلب گشایش برش میشوند در مسیر تحصیل. علامه طباطبایی رضوان الله دو سه سال ایشون در مقدمات من موندن. یه روز استاد به من گفت که شما ما دارید معطل میکنید، چرا کنکاری میکنید؟ ایشون فرمود من دلم شکست، رفتم روی تپه روی روخانم دو رکعت نماز خوندم، دست دراز کردم به قاضی حاجا، خودم من نمیتونم سرزنش های استاد رو بشنوم. تو زن نهایت از اون به بعد درهای فهم به روش باز شد. بعد اون حالت رو داشتم، حالت اضطرار، حالت اضطرار در دعا خیلی کم بر ما پیدا میشه. به هر حال ما در هر مرحله این گونه که حرکت میکنیم باید شرایط بیرونی و درونی رو فراهم بکنیم. گاهی انسان اسباب ظاهری رو که در نظر داره میره، چون دلش به مسبب الاسبابه از این اسباب قطع امیدش میکنند، دست رد میزنند بهش که یه جایی که خودش خیال نمی کرده در به اسبان بشه و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یرزقه من حیث لا یحتسب یعنی این شخص متقی حرکت تکوینی خودشو میکنه، دست رو دست نمیذاره، اوی خدایا روزی بهش، نه میره سراغ کار، کار حلال هم دنبالش میره، توکل به خودم داره، راه های ظاهری که براش جلوپاش گذاشتن میره، اما دل به اون زمامدار امر بسته. اینجا خود متعالی یک مرتبه از غیر راه ظاهری، یعنی اونی که خیال نمی کرد ممکنه ظاهری هم باشه بهش گشایش ایجاد می کنه. شما و ما تو زندگی این مسائل رو زیاد دیدیم، متعالی دقت نمی کنیم، دست روش نمی داریم، یک مرون علیه ها سرسری ازش مرور میکنیم. نه، ما تو منگنه قرار میدن که توجه داشته باشیم که بابا شما به حال خودتون واگذار نشدید، سرپرست دارید، مؤمن مخصوصا. نه، این آیه سوره طلاق رو پیدا بکنم، و من یتوکل علی الله فهو و حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خب مقدمات کردن این آیه خوب جفت جور میشه. خدا برای هر چیزی یک اندازه‌ای قرار داده، منتها اون اندازه های ظاهری را ما موظفیم که دنبال بکنیم. همه اندازه هایی که نمیدونیم، یکی از اندازه ها دل به خدا بستنه. و من یتق الله یجعل له مخرج، خدا گشایشی براش ایجاد میکنه. شرط اول تقواست، بخواهیم در راه پاکی قدم برداریم، پاکی فکری، پاکی عملی و روحی، همه شامل میشه. بعضی ها در مسیر پاکی فکری هم اونتها یه مدتی یه لایه های تاریکی رو ذهنشون رو میگیره، اما باطنن میخوان از این فکر آلوده خارج میشن، نمیدونن، خدا دستشون رو میگیره با بهانه های که اصلا خودشون توجه نده. عجیبه که این خارجی ها ما گاهی مواجه هستیم. حلبه خواب امام رضوان الله میبینه، این از کلوکش بره در فقر فرهنگی به سر میبره، فقط نام امام رو شنیده، عشق به امام میبرزه، اما تو مرحله بودایی با همین خواب کشش پیدا میکنه، میاد دنبالش رو میگیره، میاد در همون مرکزی که امام شد حوزه علمیه اونجا جاواز پیدا میکنه. این مقدرات کسی تقوا داره، این میخواد تقوا داشته باشه، تقوای عملی داشته باشه، خدا حفظش میکنه ولو در محیط فساد باشه، کاری میکنه که آلودگی دامنگیر این شخص نشه. نمونه زیاد داره، ما این شرایط رو فراهم بکنیم که خدا در تحت اختیار ما گذاشته، خدا هم خوب میدونه ما رو چگونه اداره میکنه. و یرزق من حیث لا یحتسب، خدا روزیش میکنه آنچه که گمان نمیکرد. این رزق فقط شکمی نیست، مادی نیست، هر چیزی که انسان در بقای وجودیش به آن نیاز داره رزقشه. این رزق از دیدگاه قرآن، معلم رزقشه، یه شخصی یه حالتی در نفسش میاد، دنبال این حالت میره، از خدا میخواد. یه مرتبه میگه ولی الله رو دلپاش میذاره. مصابق استفاده باید بکنه. فکرش هم نمی کرده، اما این حالت میخواد رشد پیدا بکنه. یه نفر میبینی یه زمینه خرابی در خودش ایجاد میکنه، یه دفعه یک سردمدار کفر رو جلو پاش میذاره که اینو بپرورونتش، میره تحت تربیت او. همش همین ها از ما شروع میشه. این روشن فکرهایی که وابسته شدن، شما سرنوشت زندگیشون رو نگاه بکنید، یه زمینه های کجی داشتن، نخواستن این زمینه کجی بطرد بشه. یه رفعه میره در فلان خط فکری قرار میگه این عجب خیلی خوشه، پرورش چشم میدن. بعضی ها بودن تا شورای انقلاب فرهنگی هم رسیدن، حرفای آبدار زدن. خب بنده باشون کلاس داشتم، میدونم تو کلاس اصلا یه نقطه های کجی داره، خوشم حالشون اینو نقطه مثبت میبینه. این آقای روشنفکر داشت تعریف میکرد یکی از اساتید بزرگ حوزه را به عنوان یکی صاحب فکره. اما چجوری؟ میگفت این آقا پرخاشگر، حوزه پرخاشگری رو تحمل نداره. این آقا خیال میکنه نظام حوزه علمیه مانند نظام های دیگر، اگر شاگرد نظری داره پرخاشگری میکنه با استاد. نه، شاگرد با چند تا احترام به استاد اشکالش رو وارد میکنه، اون حالت باطنیش رو. بنده فهمیدم این آقا کجه. مطالعه مهم فلسفی هم میگفتیم کجیش کم کم ظهور پیدا کرد. الان دیگه تو بستر دشمنی. ما باید فقط اون زمینه هامونو خوب شورزاره، از این شورزاری درش میاد و معنی از تقلا تو هر مسیری ها، تو مسیر سیاست این چنینه، تو مسیر مسائل خانوادگی این چنینه، تو مسائل علمی این چنینه، تو مسائل عملی این چنینه. اما این یتوکل علالله فهوه هست و خدا کافیشه. این بالاترین نعمت برای انسان که انسان دل به عالم غیب بده، از این اسباب ببره. امام حسین اسلامی به ما تعلیم میده حتی لا احب تعجیل ما اخر، خدای من به گونه بشم که دوست نداشته باشم که اون چرا که تو تأخیر میندازی زود تحقق پیدا بکنه، اون چرا که تو سریع به من میدی تأخیر بیفته، اون چرا که واقع میشه دوست داشته باشم. یعنی حالت نفسانیم را با اون چرا که تو ظهور میدهی تطبیق بکنم. این از مسائل مهم ایمانیه که تدریجا برای انسان حاصل میشه، عجلا نباید پیدا بکن. باید در این بوته های آزمایش حالات خودمون رو بسنجیم چه حالتی داریم. بعضی ها میان قرآن مثال پیش کسی میخواد چیزی یاد بگیره ها، اما نمیخواد اینطوری وانمود بکنه، به عنوان مستشکل میاد، این چیزی نمیفهمه. این نکته ها توجه داشته باشید، مسائل تجربیه. اما میبینی یک نفر عالم بزرگواره با همون علمیتش میاد پیش یه نفر میخواد چیزی یاد بگیره. بهش یاد میده. مرحوم جواد ملکی تبریزی با اینکه عالم تبریز بوده برای تهذیب میاد همه رو میبوسه میده این کنار میاد خدمت مرحوم آخوند مولا حسین قلی هم میدانی با یه کلام مرحوم آخوند زورو میشه. این کلام به حسب ظاهر توهین آمیزه اما این مثل نقل میگیرتش زاید تو آدم نمیشه. این اومده برای همین تشرها. اما یه نفر میبینی یک کم اعتنایی از طرف میبینه دیگه میره اون دیگی ما وقتی به زبان میاد آه شما دیگه تعبیر نمیگیری. یا آقایی از مدرسین بعد از اینکه امام رضوان علیه سفارش فرمود خدمت آیت الله عظما بهجت برسید مجلس خبرگان رو که نوعا از فقها و مدرسین و اینها بودن آمد خدمت ایشون بنده بودم تو مجلس آقا شما نصیحت میفرمودید ما رو نصیحت بفرمید ایشون فرمود بله بعضی ها میرن سراغ کسی با این میگن این رو بگو که ما میخوام. اما آیت الله رو عجد مطالبش تو لفافه بود. اگر کسی زمینه در کداش اون رموز کلام ایشون رو میفهمید میگه نمیگم آن بنده فهمیدم آن کلامشون دارم نقل میکنم. ایشون فهمید بله بعضی ها میان نزد کسی اما میگن اینی رو بگو که ما میخواهیم نمیگن چی به درد ما میخوره. این خیلی مهمه در مسائل تربیتی. این مهمه در مسائل دیگه این چنینه. انسان به اون نظامی که خدا آفریده معتقد باشه طبق اون نظام حرکت بکنه. رضا فرمودن کسی که طبق این نظام حرکت نکنه هرچی هم دعا بکنه دعاش مستجاب نمیشه چون آفریده خدا رو قبول نداره. چند نفر گفتن دعاش مستجاب نمیشه. یه نفر تو خونه بشینه یه خدای روزه برسه خدا میخواد که ما به تو قدرت دادیم اراده دادیم حرکت بکن خبری نیست. یه نفر به کسی قرض داده شاهد نگرفته طرف رفته خورده به خدایا مال منو برسون. خدا میخواد تو اجزایی که ما گفتیم نیومدی. بزرگترین آیه در قرآن در مسئله قرض و شاهد گرفتن و اینها بردیم در سوره بقره تو عمل نکردی. تو یه دعا بکن دو سه تا دیگه هم داری که حالا خیلی جایش نیست عرض بکنیم. به هر حال در استجابت دعا هم خدا مقدر کرده که انسان هم اون نظام تکوین خدا را ما پذیرا باشیم هم یک بینش های صحیحی داشته باشیم. لذا اگر کسی اون واسطه فیض خدا را قبول نداشته باشه یک در دل شک داشته باشیم ارتباطش با خدا قطع هرچی هم گردن بسایی یعنی گردنت هم خوش بشه بشکنه ما باید اعتنا نمی کنیم چون ما این واسطه رو بردیم نبی الهی رو آوردی در یه روایت مفصل در باب شک اصول کافی، شخصی خیلی داشت عبادت میکرد، حضرت عیسی علیه السلام فرمود چیه؟ خدا متعال فرمود این در دلش شک نسبت به تو داره، تا وقتی که این شک داره ما اطلاعی نداره. خبر رو رسول بفاقا همچنین آدم زیرکی بود، دست به دامن ولی الله شد. من چیکار کنم؟ خودت منو از این محلی که خلاص بکن. نبی خدا هم دعا کرد و حالا شکش بطرم شد و از مخلصین اون حضرت شد به طرف خدا رم. این چنینه؟ خدا فرموده به ملائکه و شیطان که در بین اونهاست، من میخوام به این آدم سجده کنی. من خدا هم یه شما نه، ما تو رو تا اون موقعی خدا میدانیم که فقط امر کنی به خودت سجده بکنی. تا اینجا دیگه تو رو قبول نداریم، یعنی تو رو قبول نداریم. و بنابراین فرمایش امام علیه السلام بسیار سازنده است که انسان بینشهاش رو به نظام مخلوق الهی صحیح بکنه، هم نظام تکوین هم نظام تشریع، خودشو در این نظام تشریع و تکوین قرار بده، حرکت بکنه در هر شأنی از شؤون زندگانیش طبق این نظام. خدا متعال گشایش هایی در باطن رو ایجاد میکنه، در سخت‌ترین امور هم که قرار بگیره راحت‌ترین انسان ها، چون گشایش باطنی براش آمده، چون میداند حکیم مطلق خواسته. در راحت‌ترین امور هم باشه باز دغدغه داره که من اون وظایفم رو نکنه تخطی بکنم. خدا گشایش بر ما ایجاد کرده، دستم باز شده، مال به روم رسیده، حالا چیکار بکنم؟ در این تخته خورده یه مقامی به هم رسیده، حالا چیکار کنم؟ موسی بن جعفر علیه السلام به علی ابن یقین رضوان الله علیه فرمود تو در اینجا باش تا در پست وزارت هارون رشید از جهتی خیلی خبیث بوده، از خبیث‌ترین خلفای بنی العباس بوده. علی ابن یقین وزیر چنین کسی میشه. حالا تو باش منتها دستگیری از شیعه ای از شیعیان ما بکنی. خودش میخواست استعفا بده، حضرت همون نه تأییدش کرد. فرمود باید کسانی باشن که دستگیری از ضعفا و امثال اینها بکنن. بنابراین انسان مؤمن در هر مرحله ای که قرار میگیره چون در مسیر تقواست برای او خیره، متابعت چشمون رو باز بکنیم که به این خیریت برسیم. خدای متعال به حقش اولیاش علیهم السلام دلهای ما را بیش از پیش منور به انوار معارف اولیاش و محبت و معرفت نسبت به خودش و اولیاش بگردن. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن شعراتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله.